امریکایی در افغانستان مشغول آموزش، مشوره دهی و حمایت از قوای افغانند، ولی حدود 2000 تن آنها در جنگ علیه تروریسم دخیل می باشند. بر اساس استراتژیک جدید امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا، حدود 3000 سرباز بیشتر امریکایی به افغانستان فرستاده می شوند که این پروسه قبلا آغاز شده است. این استراتژی زمان حضور نظامیان امریکایی در افغانستان را هم محدود نساخته و تمرکز آن نیز روی برنده شدن در این جنگ 16 سال است که طولانی ترین جنگ امریکا در خارج از آن کشور می باشد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم دوستداران مجله فرهنگی رادیو آزادی، من فیض الله قرداش باز هم یک شماره دیگر از مجله آزادی را برای شما آماده دارم. در این برنامه افزون بر اخبار فرهنگی هفته گذشته، این مطالب و گزارشات فرهنگی جا دارد. سخن هفته در ماورای مهمانی، ترجمه یک حکایت به جای داستان هفته با عنوان پلنگ و خار پشتک، داستان منظوم تنفروش برگزیده از سایت ها، دکلمه یک پارچه شعر از محمد کاظم کاظمی، سالهای آغاز طب جدید در افغانستان، گزارش فرهنگی از ولایت هرات در مورد حفاظت ساحات باستانی و آبدات تاریخی و فرصت بود آهنگ هفته. اما در نخست توجه شما را به اخبار فرهنگی هفته گذشته جلب می نمایم که همکارم مهریه انوری تهیه نموده.
چهارشنبه گذشته کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات از روز جهانی دسترسی به اطلاعات در کابل تجلیل کرد. با گزارش آژانس باختر، در محفلی که به همین مناسبت در مرکز رسانه‌های حکومت برگزار شده بود، ابتدا سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات صحبت کرد و گفت که دسترسی به اطلاعات حق هر فرد است و افراد مسئول در برابر مردم باید پاسخگو باشند. در غیر آن حکومت باید به آنان برخورد قانونی کند. در این محفل از وزارت‌های مالیه، صحت عامه و احیا و انکشاف دهات به عنوان برترین ادارات در امر سپردن اطلاعات نام برده شد و با اهدای جایزه کلید به رنگ طلایی تقدیر به عمل آمد. اما ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، وزارت‌های معارف و کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین به عنوان بدترین ادارات در عرصه اطلاع رسانی معرفی شد و به این ادارات هشدار داده شد تا در امر سپردن اطلاعات توجه کنند. در اخیر برای شماره از ادارات پیشتاز در عرصه ارائه اطلاعات جوایز و لوح‌های تقدیر اهدا شد. چهارشنبه گذشته نمایشگاه صنایع دستی زنان افتتاح گردید. این نمایشگاه به مناسبت هفته گردشگری به ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ و همکاری وزارت امور زنان در پارک تیمورشاهی کابل برگزار شده بود. در آن آثار دستدوزی زنان به نمایش گذاشته شد. سعیده مژگان مصطفوی، معین مالی، اداری و گرزندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، با ابراز قدردانی از زنانی که صنایع دستیشان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند گفت: اکتفا کردن به یک نمایشگاه به ما بسنده نمی باشد. ما برای رفع مشکلات باید در هر ولایت به کمک والی بازارهای کوچک مخصوص صنایع دستی زنان و تولیدات وطنی را ایجاد کنیم. زهره یوسف، مشاور مطبوعاتی و روابط عامه بانوی اول کشور، در صحبت گفت که آرزوی زنان تشویق آنان در عرصه‌های مختلف می باشد. او از همه خواست تا از آثار به نمایش گذاشته شده خریداری کنند. و سه‌شنبه گذشته مسئولان نهادهای انتخاباتی کشورهای جنوب آسیا یک موزیم انتخاباتی را در بامیان افتتاح کردند. به گزارش آژانس باختر، در مراسمی که به همین مناسبت با حضور مسئولان نهادهای انتخاباتی کشورهای جنوب آسیا یعنی سارک و سه تن از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات کشور برگزار شد. محمد آصف مبلغ، معاون و سرپرست والی بامیان، آن ولایت را نخستین پایتخت فرهنگی سارک عنوان کرد و آرزو کرد که این سیر و سفر فرهنگی باعث تأمین و تقویت ارتباطات بیشتر میان کشورهای منطقه و عضو سارک گردد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می دانید یکی از عنعنات تا حدودی پسند و ناپسند در کشورها مهمانی دادن و مهمانی رفتن است که از گذشته های خیلی دور از جمله خصایص گویا عالی عنوان شده و از نسلی به نسلی انتقال یافته. این درست است که همه باشندگان کره خاکی به نحوی زنها مهمان دوست هستند و تا حد توان هیچ مهمان خوانده و ناخوانده را از آستانه دروازه جواب نمی دهند و شاید در غرب و بعضی از کشورها چنین نباشد، اما در کشور ما افغانستان در میان تمام اقوام و ملت‌های ساکن این مسئله جایگاه به خصوص خود را دارد و مسئله‌هایی به یادگار مانده که جایگاه مهمان بالاتر از پدر قرار دارد و یا مهمان بیاید از دروازه رزق او میآید از دریچه والله اعلم و ده ها ضرب الامثال دیگر. اما مراد از این یادهانی این است که شماری از ما مثل سایر مسائل حیاتی در مهمانداری نیز افراط روا می داریم تا که بالاخره به آن معتاد می شویم و دار و ندار خود را در تهیه خوراک و سایر عزتداری ها در پای مهمان می ریزیم و در مواردی چنان ادامه می دهیم که همیان و جیب ما جواب نمی دهد و با اخذ قرض از مقابل مهمان گویا با آبرو می گذریم و اما در پس منظر آن چالش های زیادی را نیز متحمل می شویم و از آن گذشته با تشکیل مهمانی های مکرر تمام اعضای فامیل را به تکالیف و زحمات خلاف توقع ناگزیر می سازیم و بهترین ها را به مهمان اختصاص می دهیم و بسا دیده شده که به هدف مهمانداری قابل توصیف تمامی اعضای خانه به خوردن پسمانده از مهمان و زمانی به شمول اطفال با شکم گرسنه شب را به صبح می رسانند. خب حسن کار در کجاست؟ چه کسی از آن سود می برد و چه کسانی از آن متضرر می شوند؟ حقیقت امر این است که اگر کمی دقت کنیم می شود به این همه افراط و مصارف گزاف تن در نداد و در صورت ناگزیری از مهمانهای خوانده و ناخوانده باید دسترخوان ساده و متعادل و در حد توان مالی پذیرایی کرد و مسائل سیالداری و رقابت را به کلی کنار گذاشت و به پیامد تبصره‌ها ارزشی قائل نشد و گویا چنین پنداش که گله‌گذاری و تبصره‌های منفی مهمانهای شکمبو را اصلا نشنیده ایم. خانواده ای را سراغ دارم که در 7 روز هفته میانگین 4 شب الا 5 شب مهمانداری و شب نشینی دارد. جالب اینجاست که نه آشپز دارد و نه مهماندار. به اصطلاح تمام جغات تشریفات را خانمی که 5 فرزند دارد به شمول 2 دختر قد نیم قد که همه مصروف مهمانداری می شوند، بچه و دختر در مکتب در سطح پایین آموزش قرار دارد و بسیاری از روزها به خاطر افزایش تکالیف مهمانداری غیر حاضر نیز می شوند و پدر فامیل به خاطر اینکه تعریف و توصیف به خود کمایی کند از این کار دست بردار نیست و تعلیم و تربیت فرزندان هیچ ارزشی نزد او ندارد، در حالی که در یکی از مقام‌های تا حدودی عالی دولتی شامل کار است و شاید درآمدهای نامشروع نیز شامل حسابات او خواهد بود. به هر حال مثال‌ها و نمونه‌ها از این قبیل خیلی زیادند و تنها اضافه سرایی ما به این گونه افراد این است که هر کسی در هر موقفی که باشد ادامه همچو عادات عواقب ناگوار در مسیر حیات او خواهد داشت و رفته رفته تأثیرات سوی آن در تمام جهات حیاتی هر یک از اعضای فامیل امریست حتمی. اگر کسی یا کسانی به این مرض مهمانداری افراطی مصابند، هرچه عاجل به این شیوه حیات تغییر قابل ملاحظه‌ای به میان آرن، وگر نه با این مرکب لنگی که دارن به منزل دلخواه نخواهند رسید.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
در این هفته نیز حکایت به شکل داستان را از یک همکار خوب رادیو آزادی استاد رحیم ابراهیم دریافت کردیم که لطف کردند و برای نشر برای ما فرستادن. داستان در مذمت غرور بیجا و بیمورد که دائما عاقبت ناگوار و مملو از ندامت را دارد و باعث سرفگندگی می شود. این حکایه را استاد بیهوده ساده سازی ننموده، بلکه با نشر آن می خواهد این صدا بر آنهایی برسد که در شرایط روبه انکشاف تکنولوژی که امروز صفحات مجازی و رسانه ها از میلیمتری رفتار ما آگاهند، باز هم از خر جهل نزول نمی کنند و هی بر آن تکبر خود می نازند، در حالی که زود به زمین می خورند و صد نه هزار بار نادم و پشیمان می شوند و آن هم از مقاومت و غیرت جانوری که صد بر یک وزنه ایشان را ندارد. سخن کوتاه، با سپاس از استاد رحیم ابراهیم به خوانش داستان می پردازم. بود نبود در زمانه های بسیار قدیم، 40 بار بسیار قدیم، در جنوب شرق آسیا یک جنگل کلان بود. این جنگل در مابین جای خود یک میدانی بزرگ هم داشت که گاهگاهی حیوانات در آنجا جلسه می گرفتند و درباره نگهداری جنگل و پاک نگهداری آبها با هم مشوره می کردند. گاهگاهی با هم مسابقه هم می دادن. روزی از روزها حیوانات در آن میدانی جلسه داشتن، پلنگی جوان و مغرور در میدان در آمد و غرید. همه حیوانات متوجه او شدند. پلنگ محکم غرید، طوری که پرنده ها فکر کردند که زلزله شده است. از ترس از شاخه های درختان پریدند. پلنگ باز هم غر زد و گفت که با من مسابقه می دهد. همه حیوانات ترسیدن، شیر هم ترسید. شیر هم پیر شده بود و هم مریض بود، از همین سبب نمی توانست با پلنگ مسابقه بدهد. پلنگ دم به خود را قرقره کرده و دور دور میدان قدم می زد و می گفت هر کس زور دارد بیاید در میدان با من کشتی بگیرد. هیچ کس حاضر نمی شد. پلنگ هم جوان بود و هم خیلی پر قدرت. میدان را دو دور زد و در مابین میدان ایستاده شد. نعره زد کی با من کشتی می گیرد؟ صدای غریدن پلنگ هنوز تمام نشده بود که از صف حیوانات خارپشتکی بیرون شد و دستها را به کمر مانده با صدای نازکش گفت من با تو مسابقه می دهم. دهن حیوانات از تعجب باز ماند. همه با حیرتی با یک دیگر می دیدن. نگاه هایشان این معنا را داشت: خارپشتک و مسابقه با پلنگ. نفس بسیاری از حیوانات بند شده بود. پلنگ که صدای خارپشتک را شنید مستانه خنده کرد و گفت او اجل پیش کرده، تو چیستی که با من مسابقه بدهی؟
روبا آمده از خار پشتک خواهش کرد که گپ خود را پس بگیرد و از مسابقه دادن با پلنگ تیر شود. خار پشتک بر روبا گفت: امروز باید این خودخواه مغرور جزای خود را ببیند، در غیر آن روزگار ما از دست او سیاه خواهد شد. پلنگ پیش خار پشتک آمد و با دنب خود خار پشتک را زد. خار پشتک لول خورده اون طرف تر رفت. همه حیوانات خنده کردند. پلنگ که خنده حیوانات را شنید ذوق زده شده به خار پشتک دهن انداخت. خار پشتک هم که تا آن زمان آرام بود خارهایش را راست کرد و به کام و زبان و گلوی پلنگ خلان. پلنگ خیزک و جفتک انداخت تا آن را از دهنش بیرون کند، نشد. خارپشتک خارهایش را راستر کرد. پلنگ دنبش را بین پاهای خود گرفته گرد گرد میدان می دوید. خارپشتک خارهایش را محکم و محکم تر خلاند. پلنگ توانایی غر زدن را هم نداشت. خون از دهنش آمد. دوید به طرف کوها. بعد از چند دقیقه دوباره آمد. طاقتش تاق شده بود. در بین جنگل دوید. پس آمد. نفسش هم بند آمده بود. در بین میدانی دراز افتاد. قهقه حیوانات تمام جنگل را پر کرد. خارپشتک از دهن پلنگ بیرون شد و با لگد به کمر پلنگ زد و گفت: بخیز که مسابقه بدهیم. پلنگ که از گپ زدن مانده بود سرش را پیش پای خار پشتک ماند و دمش را به علامه تسلیم تکان داد. همه حیوانات زنده باد خار پشتک، زنده باد خار پشتک گفته او را به هوا می انداختند و باز می گرفتند. از همان روز تا امروز هیچ حیوان درنده به خار پشتک نزدیک نمی شود. می ترسد که مبادا او را هم مثل آن پلنگ مغرور شرمنده و شرمسار نسازد. باز هم مکس بر سر داستان و اما داستان منظوم که این ژانر هم علاقمندان خود را دارد و شماری از شاعران ما این دو بخش داستان منصور و داستان منظوم را نیز خیلی زیبا می سرایند و الحق تعدادی از آنها جالب و آموزنده نیز هستند. هموطن ما انجینیر عزیز جاهد در فیسبوک خود چنین نوشته بود: سروده زیبا و یک داستان منظوم از مختار دریا را که در 22 سپتامبر 2017 در کانادا نوشته که تصویرگر وضع دردناک هزاران زن کشورهای جنگ زده جهان است، برایتان انتخاب کردم. خود مختار دریا شاعر این منظومه می نویسد: این داستان از جمله مجموعه داستان‌های کوتاه من است که تقریباً به 30 صفحه می‌رسد. خواستم با حذف بعضی جاها آن را در لباس شعر نو خدمت دوستداران ادب و فرهنگ که دیدگاه واقعی بینانه دارند پیشکش نمایم. جناب دریا راست می‌گوید. با باور من حقیر هم این شعر با عنوان تنفروش به سبک نو مختار دریا تنها شعر نه، بلکه داستانی است که هر ماه و هر هفته و در مواردی هم هر روز در کشور بلاکشیده ما یکی پی دیگر اتفاق می افتد. داستانی که نیم صد دست در این سرزمین آغاز یافته و تا هنوز به انتهای آن نرسیده ایم و هر آن مرگ‌های رنگارنگ را تجربه می‌کنیم و خون رنگین شهروندان این سرزمین تا هنوز نتوانسته تابلوی تراژیک خصومت و خشونت را به پایان برساند. نه زن این کشور آرام است و نه مردان، نه مجرد این کشور آرام است و نه متأهلان. تجربه مرگ وابستگان حیات واماندگان را روز تا روز تیره و تار می‌سازد. مختار دریا این داستان منظوم را با حوادث فرعی و حاشیه دیهای کوتاه و گریگوشایی میبرد و صحنه ها را با صفایی کلمات چنان آذین میبندد که خواننده و شنونده را به همان مکان میبرد و شامل صحنه میسازد. با درود و مختار دریا و انجینیر جاهد که آن را در فیسبوک تجدید خاطرات نموده است و من حقیر تا توان فردیم این داستان منظوم تنفروش را برای شما می خوانم اگر بتوانم حق شاعر و شعرش را ادا نموده باشم. شب تاریک و هوا طوفانی، بر سر جاده تنی منتظر عرضه به بازار هوسرانی ها، چشم بر راه یکی مهمان بود. نیمه شب بود و هوا بارانی، زیر شلاق نگون بختی ها ناله های خاموش که در آن درد و غم و رنج به همراهی فقر همچو بغضی به گلو راه نفس را بسته. موتری تاکسی آبی رنگی پیش رویش ایستاد، شیشه پایین شد و پرسید کجا؟ و دری ماشین وا شد. زن بدبخت که انبان سکوتش پر بود آمد و گفت به هر جا که تو میخواهی. آتش خواهش راننده فزون گردید، دست چپ بر فرمان، دست دیگر سر زانو و کمی بالاتر رفت و با لرزش صوتش گفت چند؟ زن بدبخت سکوتش بشکست، گفت هر قدر که تو میخواهی. گوشه دنج خیابان کمی دور از شهر، سیت پشت جلوی راننده، صحنه ای از جدلی شهوت بود. نام من جانو، جانم تو بگو نام تو چیست؟ نام من نادره ای بدبخت است. زن بدبخت به آرامی گفت زود شو، خانه یکی منتظر است. شوهرت؟ پیش شد و تا بوست زن بدبخت به خاموشی گفت نه، شوهرم را کشتن. طفل نوزاد 4 ماهه من شیر می خواهد و جز این تن من نیست مرا چیز دگر تا کنم عرض و بازار نگون بختی من. آنچه در خانه من بود همه غارت شد. زود شو، چیز دیگر و جز این تن نبود تا که فروشم به شما. شایدم یک 2-3 روزی بتوانم. و سرش را خم کرد. یک 2-3 قطره اشکی برخش قصه پنهانی داشت. سر راننده ز خجلت خم شد، گویا کوه یخ و برف به فرقش بارید. راست بنشست و کمربندش بست، گفت برخیز که تا خانه رویم. به در منزل آن زن چو رسید، دست در جیب فرو کرد و هر آنچه آن روز در تی جیبش بود داد و گفتا که از این بعد به بازار نیادم، دروازه خود منتظر من بنشین. این بگفت و زانجا رفت. هر شب از را 2-3 نان و غذا می آورد، با سلامی که سرش هم خم بود راهی خانه خود می گردید. چند ماهی که گذشت، سر شب بود که در گوشه آن کوچه کنار مسجد انفجاری که صدایش لرزاند کوچه و خانه و دوکان و بخون رنگ نمود سنگ فرش سرک و دور بر مسجد را. زن بدبخت سراسیمه دوید. همگی می گفتن انتحاری، انتحاری بوده. زن بیچاره نگاهش لغزید و لبی مسجد و آن پارچه های ماشین، 1-2-3 تا جسد غرقبه خون، شور و فریاد زهر گوشه بلند. ناگهان دید کمی دورترک تاکسی آبی رنگ و درو شیشه بشکسته او خبری بد می داد. آن همان تاکسی بود که برایش هر شب کمکی نان و غذا می آورد. در همان سیت عقب یک دو پاکت که در آن میوه و چند تا نانی به سوی نادره چشمک می زد. شماری از مردم در کشور جنگ زده ما عادت به خصوص دارند، به این معنی که علی رغم آگاهی از ارزش‌های آبدات تاریخی و میراث‌های فرهنگی چشمان خود را می‌بندند و فقط با در نظر داشت منفعت فردی خود به تخریب این آثار باستانی می‌پردازند و به گفته عوام خمی هم به ابرو نمی‌آورند. این مسئله تنها در مرکز کابل نه، بلکه در ولایات نیز ایستایی ندارد و ایده‌ای با بیل کلنگ به بهانه اعمار منازل و شماری هم برای برپایی بلند منزلها به این خطای کبیره خود ادامه می دهند و مسئولین موظف در این راستا را هم ترس یا روی رویداری وابستگان پیچیده که به این ندانمکاری معتاد شدن و در مجموع دولت در این کار ناکام است. و اما خبری تازه و دلخوش کننده از ولایت هرات داریم که اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات تلاش هایی را به خاطر حفظ میراث های فرهنگی و جلوگیری از تخریب آبدات تاریخی در این ولایت روی دست گرفته است. ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت با گشایش مرکز همایش ها و معرفی آثار باستانی و فرهنگی هرات کوشش دارند تا آگاهی مردم را نسبت به ارزش های فرهنگی و آبدات تاریخی این ولایت بالا ببرند. آریا رؤوفیان رئیس این اداره می گوید این موضوع می تواند جلو تخریب و غصب آبدات تاریخی این ولایت را بگیرد. همکارم شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می دهد.
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات به خاطر جلوگیری از تخریب ساحات باستانی و آبدات تاریخی، مرکز همایش‌ها و معرفی آثار باستانی و فرهنگی را در این ولایت ایجاد کرده است. این مرکز در داخل حوض سرپوشیده تاریخی در بازار قدیمی شهر هرات موقعیت دارد. آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید آنان در نظر دارند تا با استفاده از این مرکز همانگی‌های لازم را برای حفاظت از میراث‌های فرهنگی و جلوگیری از تخریب و غصب آن انجام دهند.
حوض تاریخی چارسو بعد از این به عنوان مرکز همایش‌ها و معرفی میراث فرهنگی انشاءالله نامگذاری شد و به این هدف قراره که در رابطه با ترویج فرهنگ حفاظت از بنای تاریخی و ایجاد هماهنگی بیشتر میان سکتورهای دولتی، سکتور خصوصی و مردم به صورت کل به خاطر حفظ و نگهداشت بناهای تاریخی و میراث فرهنگی در مجموع انشاءالله از اینجا اقدامات خواهد شد.
اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات عدم آگاهی مردم از ارزش‌های فرهنگی و تاریخی را یک از عمده‌ترین دلایل بروز تخریب آثار و ساحات باستانی در این ولایت می‌داند. آریا رؤوفیان رئیس این اداره می‌گوید آنان در نظر دارند تا آگاهی مردم را از آبدات تاریخی و ساحات باستانی در این ولایت بالا ببرند. او تأکید می‌کند که این امر می‌تواند در حفظ و نگهداشت آثار باستانی در این ولایت مؤثر واقع شود.
هدف عمده در واقع گسترش آگاهی و اطلاعات لازم برای مردم پیرامون اهمیت و ارزش میراث فرهنگی است، چرا که یکی از عمده‌ترین دلایل تخریب بنای تاریخی عدم توجه به میراث فرهنگی در ولایت هرات میزان پایین آگاهی مردم در این رابطه.
هرات از جمله ولایات در افغانستان است که گفته می شود بیش از 850 صاحب و آبده تاریخی در آن وجود دارد، اما مسئولان در انجمن حامیان میراث های فرهنگی این ولایت می گویند شماری از این آبدات در سالهای اخیر تخریب و یا هم از سوی زورمندان غصب گردیده است. عبدالقیوم وزیری مسئول انجمن حامیان میراث‌های فرهنگی هرات از حکومت افغانستان و نادهای فرهنگی می‌خواهد که برای جلوگیری از تخریب مکان‌های تاریخی و حفظ میراث‌های فرهنگی وارد اقدام شوند.
بیشتری از آثار و آبدات رو به تخریب و مردم خانه‌های قدیمی را تخریب می‌کنم و آثار قدیم حوض‌ها و مساجد قدیمی را تخریب می‌کنم. این خود از یک نگرانی هست که باید توجه صورت بگیره و نهادهای فرهنگی باید بکوشن در راستای معرفی و معرفی حفظ آثار و آبدات تاریخی به حساب معلومات مفیدی برای مردم ارائه کنن تا باشه که ما شاهد احیای مجدد بناهای تاریخی و فاخر فرهنگی گذشته خود باشیم.
در سالهای اخیر مسئولین دولتی همواره گفتند که تلاش‌ها برای کاندیدا شدن شهر کنه هرات و شماری از آبدات تاریخی این ولایت در لیست میراث‌های فرهنگی جهان را روی دست دارند، اما تخریب مکان‌های قدیمی و ساخت بلند منزل‌ها به صورت خودسرانه در شهر قدیم و اطراف مصلی هرات از سوی مردم کار آنان را برای رسیدن به این هدف دشوار کرده است. همایون احمدی یک عضو مسلکی آمریت حفظ آبدات تاریخی هرات میگوید تا زمانی که این روند از سوی مردم متوقف نشود یونسکو علاقمند به کاندیدا شدن هرات به لیست میراث‌های فرهنگی جهان نخواهد بود. آقای احمدی تاکید می‌کند که بالا بردن آگاهی مردم از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی می‌تواند پروسه کاندیدا شدن هرات به لیست میراث‌های فرهنگی جهان را سرعت بخشد.
یقیناً شهر قدیم هرات یکی از جمله شهرهای باستانی محسوب میشه و در میراق توجه سازمان یونسکو و نهادهای همکار و حامیانی که در راستا کار میکنن قرار داره، ولی بدبختانه به اساس عدم آگاهی عده از شهروندان شهر هرات همروزه ما شاهد تخریب بافتهای قدیمی شهر هراتیم که این روند اگر به همین حالت ادامه پیدا کنه یقیناً که شهر قدیم هرات تبدیل میشه به یکی از شهرهای مدرن.
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات خوشبین است که با ایجاد مرکز همایش‌ها و معرفی آثار باستانی هرات مردم از اهمیت آثار و آبدات تاریخی آگاهی پیدا خواهند کرد و این امر باعث خواهد شد تا مردم همراه با ادارات دولتی در حفظ میراث‌های فرهنگی هرات کوشش نمایند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله آزادی، برنامه در اشاعه فرهنگ و ادب از رادیو آزادی. این برنامه را هر جمعه از ساعت 11 تا 12 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه از ساعت 9 تا 10 قبل از ظهر شنیده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com و یا .org.
تبابت نیز چون سایر بخش‌های علوم در افغانستان تاریخ با هیاهویی دارد. گاهی طبیب و تبابت هر دو برای مقاصد فردی و گروهی بر صحنه سیاست کشانده شده و طبیبان به حیث جاسوسان دربار و درباریان استفاده شدند. به خصوص بعد از تسلط استعمار انگلیس و این طبیبان بودند که باعث قتل تدریجی و یا آنی شاهان و شهزاده ها شده و یک یک عمل ناشایست آنها که با زور و اکراه ایشان را وادار می ساختند باعث دگرگونی دولت ها می گردید. از آن جمله در نوشته های دکتر غلام محمد دستگیر با عنوان تاریخچه تبابت در افغانستان در بخش بیش از 100 سال اخیر می خوانیم. در 1793 میلادی شاید که تیمورشاه توسط زهر مسموم شده باشد. در سال 1846 میلادی وزیر اکبر خان دچار تب ملاریا گردید و توسط تابلیت های زهراگین یک طبیب هندی مسموم شده و در ظرف چند ساعت چشم از جهان پوشید که حادثه به نفع انگلیس ها تمام شد. در زمان امیر شیرعلی خان در شهر مزار شخص مجهول الهویه پیدا شد که فیض محمد والی بلخ دست ارادت به وی داد. این شخص در خارج شهر منزل گزیده و هفتوار با یک تغاره داخل شهر شده از مردم نظر تغاره جمع کرده و به عوض به مردم کوکنار، چرس و تریاک می داد تا مردم محتاط شوند. در 26 نوامبر 1841 میلادی میر مسجدی خان مسموم شد. زمانی غلام حیدر خان چرخی که در جلال آباد یک نفر هندی به نام احمد جان خان حکیم به عنوان طبیب سپه سالار عرض اندام کرد و هیچگاه او را ترک نمی کرد و معلومات حاصله را از فعالیت‌های روزمره خود و مقامات مربوط خود راپور می داد. اللاجویا خان طبیب هندی به امیر حبیب الله خان دوای مقوی و غیر صحی می داد تا به درستی و امور کشورداری رسیدگی کردن نتواند و به عوض رو به عیاشی بیاورد. تا اینکه بالاخره امیر حبیب الله خان در شروع سلطنت خود دو نفر طبیبان هندی را به نامهای دکتر غلام نبی و دکتر غلام محمد به کابل استخدام نمود که تنها برای بررسی از صحت خاندان شاهی تعیین بودند. همچنین در زمان امیر حبیب الله خان نباتات طبی افغانستان که اکثرا جز نسخه های طبی می بود از قبیل بدنجیر، کنجد، زیره، تریاک به روسیه صادر و ادویه از هندوستان وارد می گردید. در این وقت دکتر دربار یک طبیب هندی به نام علی جویا بود که اصلا رتبه نظامی داشت. اما این تبابت پیشرفتی امروز از کدام زمان آغاز شد؟ در سال 1930 میلادی که مکتب حبیبیه بعیس اولین لیسه یا یک مکتب با پروگرام های درسی منظم عرض اندام کرد، در صنف رشدیه آن حفظ الصحه نیز تدریس می شد. در تشکیلات معارف آن وقت ولو که کوچک هم بود یک لابراتوار به نام بیت الحکمه و یک شفاخانه به نام بیت العلاج وجود داشت که از طرف دو نفر کاتب اداره می شد. دکتر عبدالغنی هندی و برادران وی از معلمین مشهور مدرسه حبیبیه بودند. بعدن در سال 1911 میلادی مطابق 1290 شمسی شفاخانه ملکی کابل در قلعه باقرخان به نام شفاخانه میوند تأسیس شد و توسط دکتران ترکی به کار آغاز کرد. مدیر شفاخانه دکتر منیر عزت، یعنی منیر بیگ، جراح ماهر ترکی بود. این شفاخانه 25 بستر دائمی و 5 بستر احتیاطی عاجل داشت. در همین شفاخانه بود که برای اولین بار از گوساله برای تهیه ویروس چیچک استفاده به عمل آمد. در عین زمان یک شفاخانه کوچک نظامی هم در کابل تأسیس کردید که توسط دکتران هندی تنظیم و اداره می شد که تنها برای نظامیان بوده و متاسفانه برای استفاده مردمان دور نزدیک میسر نبود. امان الله خان اولین شاهی بود که با دکتران ترکی چون دگروال دکتر رفقی بیگ که در سال 1922 نظر به تقاضای دولت افغانستان به خاطر تأسیس فاکولتی طب برای بهبود صحت مردم از شفاخانه جبجی انقره به کابل آمده بود، با دکتر فواد بیگ یک جا موضوع تأسیس فاکولتی طب را در میان گذاشت. در سال 1301 هجری شمسی بود که دور اول همکاری فرهنگی و صحی بین افغانستان و فرانسه بنیاد گذاشته شد. به سال 1325 هجری شمسی، بیشتر از 67 سال قبل از امروز، فرانسوی ها به تدریس مضامین طبی و فاکولتی طب آغاز نمودند و مؤسسین برای تحصیلات عالی به فرانسه اعزام گردیدند. شاه امان الله خان از طبیب های ترکی و آلمانی دعوت نمود تا پرکتس تبابت را از سبک هند برطانیوی به سیستم تداوی اروپایی تبدیل نماید. در سال 1915 میلادی در شهر کابل مرض کولرا مستولی شد که 41 روز دوام یافت. 1422 نفر مصابین داشت که فوت شده ها به 883 نفر رسید. و تقریباً در سال 1918 میلادی اینفلونزای شدید دامنگیر افغانستان شد. تنها در ده خدایداد کابل که در آن وقت 300 نفر نفوس داشت 250 نفر آن هلاک گردید و در پغمان در 4 روز 1500 نفر جان به حق سپردند. بر اساس ماده 104 اولین قانون اساسی افغانستان در سال 1921 میلادی، ایزاهاتی به داخل 12 فقره در مورد خدمات صحی گنجانیده شده بود که عرضه خدمات صحی را وسیعاً برای مردم احتوا می کرد. و اداره مستقله طبیبیه در چوکات کابینه دخیل گردید. قرار ماده ششم نظامنامه تشکیلات اساسیه افغانستان برای اولین بار در تاریخ افغانستان حکومت و وزرا مسئول اعلان گردیدند. ماشین‌های اکسریس در کابل وارد و در بیکتوت پغمان بنیان یک سناتوریم مد نظر گرفته شد. در سالهای بعدی فاکولته‌های متعدد طب در گوشه و کنار مملکت افتتاح گردید که تا هنوز اکثرشان از طرف WHO شناخته نشدند. در افغانستان تنها فاکولته‌های طب کابل و ننگرهار از طرف WHO شناخته شده است. به این صورت تنها فارغان این دو فاکولته بعد از گذشتاندن امتحانات لازمه در خارج مانند امریکا، کانادا، انگلستان، استرالیا و غیره و تحصیلات تخصصی شناخته شده ادامه داده می توانند. نه فارغان دیگر فاکولته‌های طب که از طرف WHO شناخته نشدند. افغانی یونیورسیتی در پشاور در 5 اپریل سال 1999 پناهنده های افغان مقیم پشاور افتتاح شد. در این پوهنتون پلان بود که 3000 پسر و 2000 دختر تحصیل نماید و آن هم برای تحصیلات اکثریت فرزندان و وابستگان لیدرهای جهادی بود نه دیگران. محمد کاظم کاظمی نویسنده افغان متولد سال 1346 هجری شمسی در هرات است. کاظمی عضو گروه علمی برونمرزی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که در سال 1365 به فعالیت ادبی آغاز کرد. کاظمی از جمله شعرهای طراز اول معاصر فارسی و دری کشور ماست. در این بخش برنامه همکارم عفیفه ساکب پارچه غزلی از جناب کاظمی را برای شما دکلمه می کند.
باد وزید و دشت سروان درست شد، باد وزید و دشت سروان درست شد، تاقی شکست و سنگ فلاخون درست شد، شمشیر روی نقشه جغرافیا دوید، انسان برای ما و تو میهن درست شد. یعنی که از مصالح دیوار دیگران یک خاک ریز بین تو و من درست شد، بین تمام مردم دنیا گل و چمن، بین من و تو آتش و آهن درست شد. یک سو من ایستادم و گوی خدا شدم، یک سو تو ایستادی و دشمن درست شد، یک سو تو ایستادی و گوی خدا شدی، یک سو من ایستادم و دشمن درست شد.
شنونده های محترم، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ خانم رخشانه به پایان می رسد. تا برنامه بعدی، الله نگهدار.